با نام او و با سلام. غزل 382 پیش روی ماست. پیش از این گفتیم اگرچه این غزل با غزلهای بلند و یگانه خواجه بی تردید توان برابری ندارد، به چند سبب، نخست که این غزل فاقد ردیفه و نداشتن ردیف از نظر موسیقی و ملودی به بخش‌های پایانی بیت بسیار فشار وارد می‌کنه و این بخش رو از پرواز و دستفشانی و بلندی در واقع فرو می‌کوبد. توان شاعر رو نیز سخت می‌کاهد، همچنان که عرض کردم بی آن که دست کم ذوق خواص دوستداران شعر رو بر بیندیزد و حاصلی برای سخنور داشته باشد. غزل‌های بی‌ردیف، اما قصیده نه، قصیده اساساً فضای دیگری دارد و بسیار با فضا و زبان و سبک غزل متفاوته. بسیار قصیده های فراوانی به یاد داریم که ردیف ندارند ولی فاخر، پرصلابت و از دلاویزی و جان پروری طعنه به آب روان و صخره‌های بلند فصاحت می‌زند. اما غزل به راستی متفاوته. پیش از این هم عرض کردم غزلی که خواسته قافیه‌هاش با یکدیگر از نظر واجارایی، از نظر همحروفی، از نظر هم‌آوایی نسبت کمتری داشته باشد. غزل‌های بسیاری داریم که ردیف ندارد ولی حرف روی قافیه‌هاش با حرف وصل و خروج و مزید آراسته شده اند و این حروف 4 حرف داریم دیگه پس از حرف روی. گاه یک حرف به حرف روی پیوسته است مثل حرف وصل، گاه خروج نیز، گاه مزید نیز و گاه نایره نیز و گاه نایره بیش از یکی دو حرف، زیرا ما از 4 حرف بیشتر را دیگر در شمار نایره می دانیم و می پنداریم. گاه قافیه هایی هستند که بیش از 2 تا 3 حرف تازه نایره هاشون رو تشکیل می دهند که در جای خود با شما بحث می کنیم. می خواهم عرض کنم که غزل‌های فراوانی در دست داریم که ردیف ندارد ولی پس از حرف روی در واقع نقش ردیف را نیز ایفا می کند و ملودی بخش پایانی بیت رو تقویت می کند. اما قافیه هایی که پس از حرف روی حرف دیگری بدانها نپیوسته، ردیف هم ندارند، به راستی کار دشواری شاعر برای خود اختیار کرده است. از جمله همین غزل و غزلهایی از این دست که قافیه ها هیچ لطفی ندارد از منظر ملودی و موسیقی، تنها یک مصوت بلند و هیچ ملودی و موسیقی و نوتی و آوایی بین این حروف و حرکات قافیه ها برقرار نیست جز یک حرف روی و یک مصوت بلند که آن رو رتف اصلی می خوانی. و بسیاری از این بیت ها با آن که پر آرای است خیلی حافظانه نیست. در جای خود از خواهیم کرد. بیت مطلع و گفتیم حتماً فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان، دلائلش رو هم 8 دلیل و امتیاز برای خسته برشمرده این که کشته هرگز آن ویژگی را ندارد. دیگر در بیت دوم به عیادت کشته یا بیمار پرسی کشته کسی نمی رود. در نتیجه فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای، خسته از خستن به معنی مجروح، بیمار، ناتوان، دردمند و زخمی. در مصرع دوم لب به گشا که می دهد لعل لبت به مرده جان. بسیاری از نسخه های چاپی به خسته چاپ کردند. بی تردید ضبط ناروایی. چرا؟ خسته به جان نیاز ندارد. کشته و مرده است که به جان نیاز دارد. ما اگر ضبط کنیم همانند بسیاری از نسخه های چاپی لب بگشا که می دهد لعل لبت به خسته جان. خسته جان نمی خواهد. خسته تنها اندک توانی نیاز دارد. مرده و یا کشته است که نیاز به جان دارد. در نتیجه به چند دلیل یا مرده ضبط می کنیم یا کشته و نه خسته، زیرا خسته تکرار بیهوده است از دیگر سوی مصرع دوم را. درباره بیت دوم یک نکته عرض کنیم و آن این که دو دست نوشته کهن این کمترین خود دارد و از پاره ای از صفحه ها تصویر گرفته است که به زودی انتشار خواهد یافت، ولی تردید ندارم که ضبط ذوقی است، زیرا نمی شود ده ها دست نوشته کهن سده نهمی یک سخن و یک سلسله مفردات رو ضبط کنند و این دو دست نوشته که اتفاقا کهن هم هست به شیوه دیگر ضبط کند که این گونه ضبط کرده کو نفسی، نفسی کو که روح را در پی او کنم روان، روح را به بدرقه او گسیل دارم. و گفتیم فاتحه خواندن تنها برای درگذشتگان نیست، فاتحه را یعنی سوره حمد را برای شفای بیماران می‌خواندند. عرض کردیم به چند اعتبار سزاوار نیست که جز خسته در مصرع نخست ضبط کنیم و بخوانیم. در مصرع دوم نیز روا نیست که جز کشته و مرده بخوانیم، زیرا به مرده و یا کشته جان می بخشند و نه به خسته، زیرا خستگان را اندک توشی و توانی کافی. در نتیجه نسخه های چاپی پنجاب، دکتر ایوزی، استاد همایون فرخ، دکتر نیساری، استاد محیط، دکتر خانلری، استاد قریب و استاد افشار ضبط دقیقی را روایت نکردند. ضبطی که این بزرگان به چاپ رسانده اند خالی از عیب و ایراد نیست. ضبط استاد سایه نیز بی نقد نیست، خواسته مصرع نخستش، زیرا استاد سایه مصرع نخست را این گونه ضبط کرده است که فاتحه‌ای چو آمدی بر سر کشته‌ای بخوان. هیچ کس به عیادت کشته نمی رود. مصرع نخست بیت دوم می فرماید آن که به پرسش آمد و بیمار پرسی و عیادت. در نتیجه هم ضبط حضرت استاد سایه جای تردید دارد و هم این نسخه های چاپی که همکنون اسامی گرامی مصححان آن را برشمردی. ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین، زیرا پیش از این حکیمان و طبیبان ناخنهای بیماران را می نگریستند، دستهای آنها را، پشت دست را به چند اعتبار، روی را، رنگ چشم را و رنگ زبان را. اگر رنگ زبان رو اندکی تغییر یافته می دیدند که از سرخی به رنگ دیگری گراییده بود، این گونه می گفتند که به ابتلاء معده دچار است، بدین تعبیر که اختلال گوارشی دارد. می فرماید ای که طبیب خسته ای، ای که پزشک این بیماری و این مجروحی، روی زبان من ببین، یا چند نسخه، البته بسیار اندک، روی و زبان، هم روی مرا و هم زبان مرا، کین دم و دود سینم، این آه و افسوس و نالهی که از سینه من برمی آید، بر زبانم تأثیر گذاشته است، زیرا بار دل را بر زبانم تأثیر نهاده. اگر رنگ زبانم را به رنگی دیگر می‌بینی، این ابتلاء معده نیست که بار غم عشق است و از فراوانی آه و فریاد که از سینه برمی آورم بر زبانم نقش بسته. اما با همه لطف و مضمون می‌بینیم که بیت به راستی حافظانه نیست. نمی‌گوییم که از حافظ نیست، عرض می‌کنیم ما هر شعری را که بلند و شیوا و در اوج فصاحت نباشد حافظانه نمی‌دانیم. گرچه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت، تب آمد استخوان من رو گرم کرد از مهر. اینجا مهر به چند معنی ایهام تناسب خوشی در این بیت به کار رفته است. مهر میتواند به معنی خورشید باشد، میتواند به معنی عشق باشد، که البته اینجا به معنی خورشید مراد نیست. و تبم شکست، اما همچو تب مرا آتش مهر تو از جان و تن و استخوان من نمی رود. تب می شکند، جان و تنم را ترک می کند، اما حرارت آتش مهر تو پیوسته بر جان و استخوانم نشسته و دردی استخوان سوز یافتم. این رو اکثر شارحان و گویندگان خطا خواندند. حال دلم خطای مسلمی است. ملاحظه بفرمایند شنوندگان، حال دلم از حال تو خب در آتش است. آیا حال دل می شود بر آتش وطن کند؟ حال نگفته است دل. در نتیجه ما ناگزیریم حال بخوانیم، بی آن که دل را به حال اضافه کنیم. حال یعنی اکنون، حالا. حال دلم بر آتش وطن ساخته است، حالا نه حال دلم. بسیاری از مصححان و شارحان کسره زیر حال گذاشتند. حال دلم چه معنایی دارد؟ حال دلم ز خال تو، البته مبتنی بر بیست و چند نسخه چو خال تو، یعنی چه؟ شاعر همانند آتش تشبیه کرده روی محبوب را از برافروختگی. تو گویی که خال روی محبوب همانند اسپندی که بر آتش می افتد، خال روی محبوب بر روی برافروخته محبوب نشسته است. در نتیجه حال دلم، دل من ز خال تو نه، چو خال تو، یعنی همانند خال تو که بر آتش نشسته است، بر آتش روی افروخته تو، دل من نیز بر آتش وطن دارد از غم عشقت. در نتیجه حال دلم چو خال تو هست بر آتشش وطن. بر آتشش یعنی بر آتش او را، این چین ضمیر متصل مفعولی است و به گونه دیگر خوانده این مبتنی بر چند نسخه. جان و دلم چو خال تو هست بر آتشش روان. ببینید با این که 7-8 نسخه داریم ز خال تو، اما اگر بخوانیم ز خال تو چند آرایه رو از دست دادیم. از خال تو دل من بر آتش نشسته. خب اما وقتی میگوییم جان و دلم یا دلم همانند خال تو که بر روی برافروخته تو بر آتش نشسته است، ببینید چند پای تشبیه فراهم میشه. تا میگوییم ز خال تو تنها یک معنی و مفهوم را و یک پای تشبیه را فراهم میکنید. وقتی بگوییم دلم همانند خال تو که بر آتش روی برافروخته نشسته است، بر آتش وطن دارد، ببینید چند پایه برای مصرع فراهم می شود. در نتیجه با آنکه زخال چندین دست نوشته پشتوانه دارد، چو خال ضرب کنید، همانند خال تو، نه از خال تو. اگر بخواهیم تنگ دستی کنیم، زخال معنا را اساساً تنگ تر می کند و آرایه های پرشماری را از بیت ما حذف می کند که در شرح آرایه ها توضیح مفصلی خواهیم عرض کرد. این غزل اگرچه خیلی حافظانه و بلند بالا نیست، ولی از غزل های پرآرایه دیوان خواجه عزیز ماست. چشمم از آن، این از آن دو معنی دارد، بدان سبب از آن، یعنی از آن جهت. یک معنی دیگر از آن که حال عرض می کنم، چشمم اینجا از آن ضمیر اشاره است، دیگه بدان سبب نیست. چشم من از آن دو چشم تو، از عشق دو چشم تو، و یا همانند چشم تو که خسته و ناتوان است، چشم من نیز خسته و ناتوان است. چشم محبوب چرا خسته و ناتوان است؟ یا حالا چرا؟ برای اینکه پیوسته گفتیم چشم اگر بیمار نباشد بیمار است. ابروی اگر ابروی تو گر راست بودی کج بودی. یکی از ویژگی های چشم بیماری است، خماری است، زیرا چشم محبوب هرچه خمارتر، نیم خوابتر، مستتر، در نتیجه بیمارتر است، یعنی درست باز نمی شود. خماری چشم دلپذیری و جاذبه ویژه‌ای به چشم می بخشد. این مصرع را به گونه دیگر نیز می توان خواند. جسمم، باز جناس جسمم با چشم، چشمم باز جناس خطی رو برای ما فراهم میکنه که عرض کردم در شرح آرایه ها به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. جسمم از آن دو چشم تو، یا بدان سبب همانند چشم تو که خسته است، جسم من نیز از آتش عشق تو، از غم عشق تو رفته رفته خسته و ناتوان شده است. در نتیجه از آن را در یک معنی به معنی از آن جهت بینگاریم، در معنی دیگر آن رو ضمیر اشاره بدانیم. پس هم میتوانیم چشمم بخوانیم و هم میتوانیم جسمم بخوانیم. جسمم 9 پشتوانه خطی دارد، چشمم 20 پشتوانه خطی. چو چشم تو 11 پشتوانه دارد، دو چشم تو 17 پشتوانه خطی. باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین نبض مرا، که که می دهد هیچ زندگی نشان، نبض آن رگ جهنده را می گویند که مچ دست را پیش از اینها طبیبان می گرفتند، تپش های نبض را می شمردند. از کمی و زیادی این تپش ها نوع بیماری را تشخیص می دادند. می فرماید وقتی می گریم این اشک گرم حرارتم رو فرو می نشاند. این تن گرم من از حرارت عشق است. وقتی گریستم حرارتم فرو می نشیند و آن وقت نبض به کندی می زند. نبض من رو بگیر و ببین آیا هیچ از زندگی نشانی در من هست. آن که مدام شیشه ام، شیشه اینجا شیشه نخست، شیشه می است، شیشه شراب. شیشه در مصرع دوم قاروره است، شیشه ای که مایعاتی رو از بیمار می گرفتند تا پزشکان رنگ آن مایعات رو ببینند و بر اثر آن رنگ بیماری را تشخیص دهند. می گوید آن که پیوسته شادخاری مرا فراهم می کرد، حالا چه اتفاق افتاده است که پیوسته حال مرا به طبیب گزارش می کند؟ تا فردا، وقت خوش.